سلام و روز همیتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارشها در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات باشنده های ولایت لوگر خواهید شنید که گفتند قیام ها را علیه طالبان در این ولایت آغاز خواهند کرد. از پیدا شدن 11 جسد اساکر پاکستانی در شمال غرب این کشور هم خواهید شنید. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
صدها تن از باشنده های ولایت لوگر گفتند که بر ضد طالبان قیام خواهند کرد. در نتیجه آبخیزی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیش از 40 خانه تخریب شده است و پلیس پاکستان اجساد 21 سربازی را پیدا کرده که در 27 ماه دسامبر اختطاف شده بودند. با سلام مجدد، این هم مشروع خبرها. صدها تن از باشنده های ولایت لوگر گفتند که بر ضد طالبان قیام خواهند کرد. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت مردم دیروز در دیدار با والی لوگر گفتند توسط طالبان اذیت می شوند و در صورتی که حکومت مانع این شورشیان نشود مردم محل علیه آنها قیام خواهند کرد. آقای درویش در مورد همکاری حکومت با قیام کننده ها چنین گفت:
حکومت از قیام هایی که ناشی از دشمنی های شخصی نبوده و با اهداف ملی برگزار می شوند پشتیبانی می کند. اگر همچو قیام ها به هدف آوردن صلح در کشور راه اندازی شوند از پشتیبانی دولت برخوردار خواهند بود.
بر اساس گزارش ها نامنی های اخیر در ولایت لوگر باعث شدند تا شماری از خانواده ها به کابل مهاجرت کنند. در نتیجه آبخیزی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیش از 40 خانه تخریب شده است. انجینیر عزیز الرحمن ایماق رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت تا حالا کمک برای آسیب دیده ها صورت نگرفته است.
در قریه خیرخانه نظر به ارزیابی هایی که پیشتر تیم ما بر ما ارقام داد 24 خانه در قریه خیرخانه تخریب شده. قریه ینگ کند با تعداد 15 خانه تخریب شده.
با آنکه در مورد تلفات احتمالی این رویداد گزارشی در دست نیست، اما باشنده های محل میگویند آنها در نتیجه این آبخیزی خسارات مالی زیادی را متحمل شدند. یک سرباز گرجستانی که هفته گذشته در جنوب افغانستان ناپدید شده بود به قتل رسیده است. وزارت دفاع گرجستان گفته که جسد این سرباز دیروز پیدا شد، اما درباره چگونگی قتل و هویت این نظامی جزئیات نداده است. حالا تعداد سربازان گرجستانی که در 3 سال گذشته در افغانستان کشته شدند به 19 تن رسیده است. هرچند گرجستان عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نیست، اما با 1500 سرباز در ماموریت ناتو در افغانستان سهم دارد. در این حال قرار است میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان به افغانستان سفر کرده و آغاز سال نو عیسوی را با سربازان کشورش در ولایت هلمند تجلیل کند. ادامه خبرها. پلیس پاکستان اجساد 21 سربازی را پیدا کرده که در 27 ماه دسامبر اختطاف شده بودند. این اجساد در حدود 4 کیلومتر دورتر از محل که این سربازان ربوده شده بودند به دست پلیس افتاده است. نوید اکبر یک مقام پاکستانی دیروز گفت اجساد تیرباران شده ماموران امنیتی را در یک محل غیر رهایشی پیدا کردند و افزود یکی از 23 سرباز ربوده شده بدون آنکه آسیبی ببیند فرار کرده و یکی دیگر آنها زخمی است و در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. شورشیان این 23 سرباز پاکستانی را در حمله بالای دو پسته نظامی در بیرون شهر پشاور اسیر گرفتند. گل شهزاد یک مقام دیگر پاکستانی گفته است مسئولیت حمله بالای این پسته ها و اختطاف سربازان را طالبان به عهده گرفتند. جسد یک دختر هندی که به صورت دستجمعی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود صبح وقت امروز از سنگاپور به دهلی رسید. زمانی که طیاره حامله جسد این دختر 23 ساله به میدان هوایی اندرا گاندی در دهلی نو رسید، منموهن سینگ صدر اعظم هند در آنجا حضور داشت. این قربانی تجاوز جنسی دیروز در یکی از شفاخانه های سنگاپور جان داد. او در 16 دسامبر مورد تجاوز گروهی و شکنجه جسمی قرار گرفت و در حالی که در ناحیه سر خود زخم برداشته بود به سنگاپور منتقل شد. مرگ این دختر باعث راه اندازی مظاهرات تازه در سراسر هندوستان شده است. پلیس 6 تن را به روز شنبه در پیوند به همین رخداد دستگیر کرده و به گفته پلیس شاید این افراد به اعدام محکوم شوند. حکومت ایران دیروز 5 تن را به شمول یک افغان به جرم قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعدام کرد. خبرگزاری فرانس پرس این پسر 27 ساله افغان را باشنده ولایت هرات معرفی کرده و مخفف اسمش را با الفبای انگلیسی MM نوشته است. با گزارش فرانس پرس از جمع 4 ایرانی 3 تن آنان به جرم تجاوز جنسی به دار آویخته شدند. در ایران مجازات برای جرایم چون قتل، تجاوز جنسی، دزدی مسلحانه و قاچاق مواد مخدر اعدام است. اعدام ادبای افغانستان در ایران همواره باعث خشم افغانها شده و در گذشته شهرهای مختلف افغانستان به همین دلیل شاهد تظاهرات گسترده بر ضد حکومت ایران بودند. مقامات در پاکستان درباره ادعاهای تحقیق می کنند که گویا یک نوع شربت سرفه باعث مرگ حداقل 24 تن در 3 روز گذشته شده است. مقامات دیروز گفتند این افراد در شهر شرقی گجرانوالا و روستاهای اطراف آن جان دادند. پلیس و دکتران می گویند اکثر قربانیان معتادین مواد مخدر بودند که این شربت را به خاطر آنکه نشه‌آور است نوشیدند. 54 تن دیگر که این شربت را نوشیدند حالا در شفاخانه های شهر بستری هستند. به گفته مقامات آزمایش ها نشان دادند که این شربت نوع مورفین تقلبی را در خود داشت. محققین تلاش دارند تا دریابند که آیا در شربت مشکل وجود دارد و یا اینکه قربانیان مقدار زیاد آن را به یک بارگی نوشیدند. و بانک مرکزی مصر دیروز گفت ذخیره پول خارجی این کشور به طور بحرانی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. این بانک رقم مشخصی را در مورد ارائه نکرد. در ماه نوامبر ذخیره پول خارجی مصر به 15 میلیارد دلار می رسید که این رقم کمتر از نصف ذخیره پول خارجی این کشور پیش از قیام‌ها بر ضد رژیم حسنی مبارک خوانده شد. بانک مرکزی مصر با نشر اعلامیه گفت سیستم جدیدی را برای خرید و فروش دلار آمریکایی به اجرا گذاشته تا بتواند از ذخایر پول خارجی این کشور حفاظت کند. تنش‌های سیاسی در جریان یک ماه گذشته در مصر باعث شد تا سرمایه‌گذاران و مردم عام در این کشور به خاطر نگرانی که از امکان کاهش ارزش پوند مصری داشتند پول خود را به دلار آمریکایی تبادله کنند. از زمان سقوط رژیم به رهبری حسنی مبارک تا به حالا بانک مرکزی مصر پول خارجی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار را به بازار عرضه کرده تا بهای پوند مصری را ثابت نگه دارد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:08 قبل وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. صدها تن از باشنده های ولایت لوگر گفتند که بر ضد طالبان قیام خواهند کرد. برفباری های اخیر راه های اکثر مناطق افغانستان را مسدود کرده است. وکیل مدافع افغانی که قضیه مرگ ده ها غیر نظامی در سال 2009 در ولایت قندوز را دنبال می کند باور دارد که در محاکم آلمان برنده خواهد شد. اجساد 21 پلیس که در شمال غرب پاکستان ناپدید شده بودند پیدا شده است. بحران فعلی اقتصادی در جهان بر نسل کارگران جوان تأثیر منفی گذاشته است. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ های زندگی با یک راننده افغان صحبت را مشنوید که علاقمند گزارش های خبری است.
والا خودم که در مسار جلو باشم رادیوی آزادی را زیاد میشنویم، گزارش خبری را زیاد میشنویم.
در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. در خبرها هم شنیدین که صدها تن از باشنده های ولایت لوگر گفتند که بر ضد طالبان قیام خواهند کرد. آنها دیروز در دیدار با ولی لوگر گفتند که توسط طالبان اذیت می شوند و در صورتی که حکومت مانع این شورشیان نشود مردم علیه آنها قیام خواهند کرد. پیش از این هم در اکثر ولایات افغانستان قیام‌های مردمی علیه طالبان مسلح صورت گرفته است. امید مرزبان جزئیات بیشتر را در مورد پیشکش می‌کند.
صدها باشنده ولایت لوگر هشدار دادند که بر ضد طالبان قیام خواهند کرد. بزرگان شماری از روستاهای لوگر دیروز در دیدار با والی این ولایت اقبال عزیز گفتند که آزار و اذیت طالبان کاسه صبر آنها را لبریز کرده است. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت باشندگان ولسوالی های مرکزی و دوردست برای قیام بر ضد طالبان ابراز آمادگی کردند. آنها گفتند اگر این کشتارها و آزار و اذیتها متوقف نشوند ما آماده قیام هستیم و برای دفاع از مناطق خود بر علیه این افراد ایستادگی خواهیم کرد. دولت به آنها وعده داد تا برای جلوگیری از این کشتارها با بزرگان مناطق نارام دیدار کند. در این اواخر از رویدادهای امنیتی و کشتارهای هدفمند در لوگر بیشتر گزارش داده می شود. در میان کشته شده ها کارگران پروژه های بازسازی نیز شامل بودند که همکاران آنان در دیدار با والی شرکت داشتند. در نظر بود دیروز در اعتراض به کشتارهای اخیر در لوگر تظاهرات شود، اما به دلایل نامعلوم این تظاهرات برگزار نشد. مقامات ولایت لوگر در اواخر ماه میزان گفته بودند که 700 مامور پلیس محلی و چند کندک پلیس نظم عامه را برای حفظ امنیت در نقاط مختلف این ولایت جابجا خواهند کرد، اما از رضایتی مردم دیده می شود که این کار نتیجه عملی نداده است. حالا که مردم آماده قیام بر ضد طالبانند، حکومت با آنها چه کمک کرده می تواند؟ این سوال را دین محمد درویش پاسخ می دهد. حکومت از قیام هایی که ناشی از دشمنی های شخصی نبوده و با اهداف ملی برگزار می شوند پشتیبانی می کند. اگر همچو قیام ها به هدف آوردن صلح در کشور و سرکوبی جنگجویان که از منابع دیگر تمویل و تسلیح می شوند راه اندازی شوند، از پشتیبانی دولت برخوردار خواهند بود. دولت در گذشته نیز از آنها حمایت کرده و شماری از کسانی که بر ضد جنگجویان قیام کردند مربوط ارگان های امنیتی اند. ناامنی ها در ولایت لوگر در این اواخر حتی سبب شده تا شماری از خانواده ها به کابل مهاجرت کنند. یک بار شماری از کارمندان چینایی که در معدن مس عینک کار میکردند به دلیل ناامنی ها به چین برگشتند. محمد اکبر ستانکزی یک نماینده ولایت لوگر نیز چند پیش در گفتگو با رادیو آزادی هشدار داده بود که ممکن است طالبان شماری از ولسوالی های این ولایت را تصرف کنند. مقامات امنیتی لوگر و سوی اداره های استخباراتی کشورهای چون ایران و پاکستان انگشت انتقاد دراز میکنند. به باور آنها اداره های استخباراتی منطقه تلاش میکنند تا با ناامن ساختن لوگر ولایت همسایه کابل فشارهای امنیتی بالای پایتخت را افزایش دهند، اما همچو انتقادها را مقامات رسمی ایران و پاکستان همواره رد کردند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می‌نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
آبزرور استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
بله، روزنامه‌های کابل را هم تا دقایق بعد مرور خواهیم کرد. حالا 11:13 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. برفباری های اخیر در افغانستان شمار از راه های مواصلاتی را برای ترافیک مسدود کرده است. شمار از مسافرین که در مسیر کوتل اونه ولایت بامیان رفت آمد می کنند می گویند که از شام جمعه به این سو به دلیل برفباری شدید این کوتل مسدود شده. آنها می گویند که در میان مسافرین زنان و کودکان نیز شاملند که پس از گذشت چند ساعت به همکاری مردم محل نجات یافتند. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش می دهد.
علیرضا و محمد علم دو تن از مسافرانند که در اثر بند شورا در کوتل اونی در میان برفای سنگین گیر مانده بودند. محمد علم مرد کهنسال است. او میگوید جهت تداوی از بامیان به کابل سفر میکرد. آقای علم روز شنبه در تماس تلفنی به رادیو زدی گفت زمانی که برف سنگین را در کوتل اونی دید فکر نمیکرد که او از این محل جان به سلامت ببرد.
ما دیشب تقریبا ساعت 5 بجه کموج گیر مانده بودیم در برف کوش تا ساعت 12 بجه شب و اون ساحه خود کشتیم به همکاری مردم و ما پلیس منطقه این راه ها رو خودشه حکومت مرکزی به خورد حکومت میده که راه ها داریم پاکه، اما ما که شاهد عینی هستیم که خیلی جاها رو پاک کردیم. ما دیشب آمدیم، پریشب آمدیم، فاصله یک هفتاد متر راه رو که برکوت شده بود شب تا ساعت 2 بجر همه کارگرا کار کردن، مسافرین مطر که ما خمریز بودیم کار نمیتونستیم.
علیرضا و محمد علم تنها نبودند، شمار زیادی از مسافران دیگر به شمول زنان و اطفال در دو طرف طرف کوتل اونی به خاطر ریزش برف شدید گیر مانده بودند. آنان از حکومت مرکزی انتقاد میکنند و میگویند که در قسمت پاکوری شاهراها و کوتل‌های برفگیر کشور توجه لازم نمیکند. برفباری های اخیر در کنار کوتل اونی راه های مواصلاتی 12 ولسوالی بدخشان را نیز مسدود کرده است. باشندگان محل میگویند که رفت آمد آنان به مرکز بدخشان قطع شده و بسیاری از مردم با مشکلات مواجهند. همین مشکل را با مسئولان وزارت فواید عامه که پاکاری برف راه‌های مواصلاتی یکی از وظایفش است مطرح کردم. رئیس حفظ و مراقبت سرک‌های این وزارت میگوید که امکانات کافی در اختیار ندارند تا این راه‌ها را باز نمایند و ممکن تا ماه عمل بر روی ترافیک مسدود بماند.
ولسوالی برفگیر ولایت بدخشان که عبارت از 12 ولسوالی میشه وزارت فواید عامه با شورای محلی قرارداد کرده، اما نظر به سبب عبور بودن راه‌ها نمیتونه که ایام زمستان پورا برفاکی بکنه. این ما دمای بال از مای حمل تصمیم داریم که شورای محلی قرارداد شده که برفاکی در بهار شروع میشه. نظر به سبب بودن راه ها ما فعلا نمیتونیم که برفاکی بکنیم.
اما مسئولان ولایت بامیان اطمینان میدهند که تا یک روز دیگر راه های مواصلاتی این ولایت به کابل را باز میکنند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی ولی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت اکنون تلاش ها به خاطر پاکاری تمامی راه هایی که در اثر برف مسدود شدند ادامه دارد
و در خدمت البته شرکت های طرف قرارداد قرار معلوماتی که ما داریم به شدت در حال کار است تا بتونه راه ها را در اسرع وقت برای مسافرین باز بکنه. فکر می کنیم که با توجه به شرکت هایی که راه ها را قرارداد کرده به خاطر برف پاکی باز شود.
مسدود شدن راه ها این زمستان مسئله تازه نیست، بلکه همه ساله باشنده های مناطق سبل عبور و سرتسیر افغانستان با چنین مشکل مواجه بودند. مردم هم شکایت دارند که در موقع زمستان به خصوص در وقت برفباری ها شاهراهای بزرگ چون ماهی پر، سالنگ، کوتل شیبر و برخی راه دیگر مسدود می شود، اما حکومت در مورد اقدام جدی نمی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:17 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وکیل مدافع افغانی که قضیه مرگ ده‌ها غیر نظامی در سال 2009 در ولایت قندوز را دنبال میکند باور دارد که در محاکم آلمان برنده خواهد شد. او میگوید که از حکومت آلمان به امین خاطر غرامت تقاضا کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. حالا بریم به کابل و از مصطفی بشارت بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها امروز در روزنامه های چاپ پایتخت به چشم میخورند.
غصب زمین از سوی زورمندان در افغانستان موضوعی است که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل روی آن بحث کردند. روزنامه غیر دولتی محور در امین مورد اظهارات کمیسیون خاص ولسی جگر را نقل کرده که گفته است در سرتاسر کشور بیش از 1 میلیون جریب زمین غصب شده است. روزنامه با استناد امین گزارش ولسی جرگه می نویسد که بالای امین زمین های غصب شده شهرک ها و بلاک های رایشی به گونه غیر قانونی اعمار شدند. روزنامه در ادامه نوشته است که کمیسیون خاص ولسی جرگه که به هدف تحقیق چگونگی غصب زمین های دولتی موظف شده بود نام از این غاصبین را افشا نکرد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت همچنان به استناد امین گزارش آیت ولسی جرگه روی مسئله غصب زمین در افغانستان مطلب را به نشر رسانده است. روزنامه نوشته است که غصب زمین در افغانستان موضوعی بسیار پیچیده است و امین مسئله بسیاری از مشکلات را در کشور به میان آورده است. به نوشته روزنامه حکومت توانایی به محاکمه کشانیدن غاصبین را ندارد، زیرا این افراد زورمندند و از سوی دیگر در رده‌های بلند حکومت کار می‌کنند. اما روزنامه در ادامه مطلب می‌نویسد که اگر حکومت اراده قوی نماید و حمایت قوی مردم را به دست بیاورد، مبارزه با این پدیده ناممکن نیست. در همین حال روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته است که حکومت باید پول زمین‌های غصب شده را از غاصبین بگیرد و آن را در بیت المال تسلیم نماید. روزنامه با اشاره به گزارش روز گذشته ولسی جرگه نوشته است که برای بیشتر زمین‌های دولتی از سوی زورمندان قبالای جعلی ترتیب داده شده و سپس به فروش رسیدند. خدمتگار در ادامه مطلب می‌نویسد اینکه تاکنون چرا با این افراد برخورد قانونی نشده، دلیل آن موجودیت فساد اداری در ادارات حکومتی و نبود اراده برای مبارزه با این کار میباشد. روزنامه با ولسی جرگه پیشنهاد می‌کند که مسئله غصب زمین‌های دولتی و فساد اداری را به گونه جدید تعقیب نماید و نام‌های افراد دخیل در این قضایا به مردم افشان نمایند. این روزنامه در اخیر مطلب هشدار می‌دهد که اگر این قضایا به گونه جدی پیگیری نشود، افغانستان با مشکلات بیشتر از این مواجه خواهد شد. و روزنامه غیر دولتی افغانستان اکسپرس چاپ انگلیسی اظهارات برخی از نماینده‌های ولس جرگه را نقل کرده که آنان خوان افشای نام غاصبین زمین شدند. روزنامه می‌نویسد زمانی که کمیسیون خاص ولس جرگه در مورد غصب زمین‌های دولتی صحبت می‌کرد، شماره از اعضای این جرگه با کوبیدن میزها خوان افشای نام غاصبین شدند.
یازده و بیست دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد در مورد پیدا شدن 21 جسد از عساکر پاکستانی در نزدیکی پشاور برایتان گزارش داریم. همچنان روی تأثیرات منفی بحران فعلی اقتصادی در جهان گزارش را خواهید شنید که در مورد تحولات اقتصادی به صورت فشرده از سال 2012 میلادی تهیه شده. اما پیش از همه، وکیل مدافع افغانی که قضیه مرگ ده‌ها غیر نظامی در سال 2009 میلادی در ولایت قندوز را دنبال می‌کند، باور دارد که در محاکم آلمان برنده خواهد شد. کریم پوپل ادعا کرده که حکومت آلمان در کشتار 137 غیر نظامی در نتیجه بمبارانی که بالای یک تانکر نفت در ولسوالی چهاردره قندوز صورت گرفت مقصر است و برلین باید به قربانیان این حادثه غرامت بپردازد. در چهارم ماه سپتامبر سال 2009 میلادی با دستور یک افسر آلمانی طیاره‌های آمریکایی یک تانکر تیل نیروهای ناتو را که در ولسوالی چهاردره قندوز توسط طالبان ربوده شده بود بمباران کردند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
کریم پوپل مطمئن است که در سال آینده عیسوی برنده دعوای بر علیه حکومت آلمان خواهد شد. این وکیل مدافع افغان می خواهد ثابت کند که حکومت آلمان در کشتار ده ها غیر نظامی در ولایت قندوز در سال 2009 مقصر است. در این سال طیاره های جت آمریکایی به دستور یک افسر آلمانی بالای یک تانکر تیل که توسط طالبان ربوده شده بود در ولسوالی چهاردره بمباران کردند. گزارش های اولیه می رساندند که افراد گرد هم آمده در اطراف تانکر طالبان بودند، اما بعدا معلوم شد که آنها باشنده های محل بودند که برای بردن تیل در آنجا جمع شده بودند. حکومت آلمان در آغاز مرگ افراد ملکی در این بمباران را رد کرد، اما بعداً پذیرفت که 91 ملکی در این حادثه قربانی شدند. حالا کریم پوپل می‌خواهد ثابت کند که در این رویداد حکومت آلمان مقصر است و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد. پوپل در یک تماس تلفنی از آلمان به رادیو آزادی گفت در محکمه ابتدایی برنده شده و در مراحل بعدی نیز دلایل موجه دارد.
ما تقریبا محکمه را بردیم به خاطر از اینکه از لحاظ حقوق آلمان، حقوق اروپا، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین بین‌المللی شکایت ما مدلل است. دولت آلمان برخلاف تا به حال نتونسته که در هیچ مرحله از خود دفاع بکند. حالا وکیل گرفتن و دلایل اونا از نظر ما دلایل نیست که محکمه را قناعت بده. ما فعلا محکمه را اولی را بردیم و در محکمه دومی هم حرف‌های ما مدلل‌تر است.
کریم پوپل ادعا دارد که تعداد افراد ملکی کشته شده در رویداد چهارم ماه سپتامبر سال 2009 به 137 تن میرسد. در صورتی که پوپل برنده این قضیه شود، حکومت آلمان به بازمانده های قربانیان این حادثه از 30,000 تا 80,000 یورو غرامت خواهد پرداخت.
3.3 میلیون برای 137 نفر شهید که ما اینا را به هر شهید به طور مختلف از 30,000 یورو گرفته تا به 75-80,000 یورو تقاضا کردیم. بیوزنهای هستن بیچاره که دو نفر مرد خود از خانواده خود از دست دادن و بر از اونا ما 70,000-80,000 تقاضا کردیم و این پول زمان برای ما داده میشه که ما محکمه نهایی را ببریم.
بمباران تانکر تیلی که انبوه از افراد ملکی گرد آن جمع شده بودند، تشنج سیاسی را در آلمان به وجود آورد و حمایت مردم آلمان از ماموریت نظامی این کشور در افغانستان را کاهش داد. در موجی از همین تنش‌ها، وزیر دفاع آلمان در آن وقت فرانس جوزف جانگ مجبور به استعفا شد. سازمان عفو بین‌المللی نیز رویداد ولسوالی چهاردره را تقبیح کرد و خواستار تحقیقات جدی در این باره شده است.
از اظهارات یک وکیل مدافع افغانی شنیدین که قضیه مرگ ده‌ها غیر نظامی در ولایت قندوز را که 3 سال پیش صورت گرفته بود دنبال میکند. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از آنها را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی به پخش یک ویدیو در مورد کشته شدن یک سرباز اردوی ملی افغانستان توجه کرده است. بنوشته روزنامه در این ویدیوی تکان دهنده که از طریق تلویزیون ملی افغانستان پخش شد، محمد جان به چشم می خورد. در این ویدیو مخالفان مصالح دولت این سرباز را دستگیر کردند، کارت هویتش را به دهنش گذاشته و از او می خواهند تا نامش را با صدای بلند تکرار کند. یک مرد تفنگچه به دست دارد و مرد دیگر کلاشینکوف. روزنامه در ادامه می نویسد یکی از این مردان با نهایت بیرحمی و وحشیانه تفنگچه‌اش را بر سر این سرباز می کوبد و سپس 5 گلوله به طرف شلیک می کند. در مطلب آمده است قاتل وحشی دیگر نیز سرباز اردوی ملی را هدف تیراندازی قرار می دهد. نویسنده مطلب نوشته است این مثال دیگری از حقیقت تلخ و وحشتناک است که مخالفان مصالح دولت افغانستان اسیران جنگی را می کشند. نیویورک تایمز می نویسد مقام های افغان و امریکایی هزاران طالب را در قید خود دارند. اما به نوشته روزنامه بجز از بووی برگدال سرباز امریکایی هیچ سرباز امریکایی دیگر در اسارت طالبان به سر نمی برد. به نوشته نویسنده مطلب سخنگوی گروه طالبان به نیویورک تایمز گفته است این گروه هیچ اسیر جنگی را به قتل نمی رساند و مطابق شریعت اسلام با اسیران برخورد می کند. روزنامه می نویسد سخنگوی طالبان نگفته است تا حال چند اسیر جنگی را نگهداری کردند. او در مورد محمد جان به نیویورک تایمز گفت که آنها در این مورد تحقیق میکنند که آیا این قتل واقعا صورت گرفته یا به گفته وی تبلیغ دشمن است. روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در مورد پیچیدگی پروسه صلح، مداخله همسایه ها و هویت مجهول نمایندگان طالبان مطلب نشر کرده است. در مطلب گفته شده است اولین نشست رو در روی نمایندگان طالبان، حکومت افغانستان و دیگر گروه‌ها به تاریخ 28 جون در شهر کیوتوی ژاپن برگزار شده بود. در ادامه مطلب آمده است که یک بار دیگر نمایندگان حکومت، طالبان، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و ائتلاف پیشین شمال در پاریس ملاقات کردند. نویسنده مطلب نوشته است حال دیده شود که این دیدارها نتیجه می دهند و به پروسه صلح کمک کرده می توانند یا نه. به باور نویسنده هیچ کس در این مورد نمی داند. در مطلب به نقل از برخی اشتراک کننده های این ملاقات گفته شده است که نشست پاریس به منظور تفاهم و آگاه شدن طرف ها از مواضع یک دیگر برگزار شد. نویسنده ی مطلب گفته است جای تعجب این است که وزیر خارجه افغانستان گفت معلوم نیست دو تن که به عنوان نماینده های طالبان در این نشست شرکت کردند واقعا متعلق به کدام گروه اند. به گفته ی نویسنده دکتر زلمی رسول افزود حکومت افغانستان در مورد هویت این افراد معلومات زیاد ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. در خبرها هم شنیدین که 821 تن از نظامیان پاکستانی در نزدیک پشاور پیدا شده است. سربازان که بازر به گلوله به قتل رسیدن 3 روز پیش در یکی از مناطق از پوسته های تلاشی ربوده شدند. مسئولیت کشتار این افراد را تحریک طالبان پاکستانی به عهده گرفته است. بیشتر در این مورد در گزارش بشنیم که فرشته نگاه از پشاور فرستادن.
821 سرباز ملیشه پاکستان که 3 روز قبل از مربوطات پشاور ربوده شده بودند دریافت گردید. این 804 کیلومتر دورتر از محل که سربازان ربوده شده بودند در منطقه به نام جبه دریافت گردید است. یک تن از مسئولین دولتی در محل به شرط افشا نکردن نامش در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت در جمع 23 تن سرباز ملیشه که در تاریخ 27 دسامبر از مربوطات حسن خیل پشاور ربوده شده بودند 21 تن آنها تیرباران گردیده، یک تن آن فرار و یکی دیگر شدیداً مجروح و حالا در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. مقامات محلی نیز خبر دریافت 800 سربازان ربوده شده را تایید می‌کنند. این سربازان به روز پنجشنبه گذشته بعد از آن که 10 نفر مسلح مجهز با راکت‌ها، ماشین‌دارها و بم‌های دستی بالای پسته‌های تلاشی در مناطق جانی خیل و حسن خیل واقع در جنوب پشاور حمله نمودند، ربوده شدند. مسئولیت حمله بالای پسته‌های تلاشی و ربودن 23 سرباز ملیشه را گروه تحریک طالبان در آدم خیل به عهده گرفته بود. مقامات محلی میگویند حکومت ایالتی برای رهایی سربازان ربوده شده جرگه محلی را نیز تشکیل داده بود، ولی جرگه مذکور موفق نگردید تا مذاکرات را با گروه یاد شده انجام بدهند. ناگفته نماند که این سومین رویداد تروریستی است که پشاور در ماه جاری شاهد آن بود. نخست حمله بالای میدان هوایی بین المللی این شهر، در پیان حمله انتحاری بالای بشیر احمد بلور وزیر ارشد ایالت خیبر پشتونخوا و اکنون کشتن 21 سرباز ملیشه. مسئولیت تمام عملات یاد شده را تحریک طالبان پاکستان به خود گرفتند. این عملات در حال به وقوع پیوست که حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی طی نوار ویدیویی که به روز جمعه از سوی رسانه ها نشر گردید گفت که به گفتگوهای جدی با حکومت پاکستان حاضرند. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 قبل وقت کابل شد. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
صدها تن از باشنده های ولایت لوگر گفتند که بر ضد طالبان قیام خواهند کرد. سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت مردم دیروز در دیدار با والی لوگر گفتند توسط طالبان اذیت می شوند و در صورت که حکومت مانع این شورشان نشود مردم محل علیه آنها قیام خواهند کرد. در نتیجه آبخیزی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیش از 40 خانه تخریب شده است. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت تا حالا کمک برای آسیب دیده ها صورت نگرفته است. یک سرباز گرجستانی که هفته گذشته در جنوب افغانستان ناپدید شده بود به قتل رسیده است. وزارت دفاع گرجستان گفته که جسد این سرباز دیروز پیدا شد، اما درباره چگونگی قتل و هویت نظامی جزئیات نداده است. پلیس پاکستان اجساد 21 سربازی را پیدا کرده که در 27 ماه دسامبر اختطاف شده بودند. این اجساد در حدود 4 کیلومتر دورتر از محل که این سربازان ربوده شده بودند به دست پلیس افتاده است. جسد یک دختر هندی که به صورت دستجمعی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود صبح وقت امروز از سنگاپور به دهلی رسید. او در 16 دسامبر مورد تجاوز گروهی و شکنجه جسمی قرار گرفت و در حالی که در ناحیه سر زخم برداشته بود در یکی از شفاخانه های سنگاپور جان باخت. و حکومت ایران دیروز 5 تن را به شمول یک افغان به جرم قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعدام کرد. خبرگزاری فرانس پرس این پسر 27 ساله افغان را باشنده ولایت هرات معرفی کرده است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات یک گزارش دیگر داریم و سپس هم برنامه رنگ‌های زندگی. بحران فعلی اقتصادی در جهان بر نسل کارگران جوان تاثیر منفی گذاشته است. گفته می‌شود که شمار زیاد از آنها به کارهای خلاف میلشان رو آورده و با فقر روبرو‌اند. این تمایل دورنمای حیات جوانان و اقتصاد جهانی را تیره ساخته و در نهایت زمینه را برای نارامی‌های اجتماعی مساعد می‌سازد. در همین مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را سید سمیع عباس پیشکش می‌کند.
اکمل دلدار بیک جوان 23 ساله تاجک است که دو سال قبل پوهنتون را خلاص کرده و مانند بسیار کسانی که با او یک جا فارغ التحصیل شدند در بیکاری به سر می‌برد. دلدار بیک برای رادیو آزادی اظهار داشت یگانه امکان موجود برایش این است که خانه و والدین را ترک کند و مثل موج دیگر جوانان در آسیای میانه به دنبال کارهای کم درآمد به روسیه برود.
جایی که پروگرامی طلبگار بودم و جایی مراجعه کردم بانک، کارخانه شخصی هستی و دوام میکنم این دیشوزی کار اگر کار نهیم و مجم مشکل موجودی کرده گرده.
دلدار بیک یکی از این گروه روزافزون جوانان میباشد که امید خود را به آینده اقتصاد جهانی که هنوز از بحران مالی نجات پیدا نکرده از دست میدهد. سازمان بین المللی کار که به ملل متحد مربوط است تخمین می کند که 75 میلیون جوان بین سنین 15 تا 24 سال بیکار هستند. این رقم یک افزایش 4 میلیون نفری را از آغاز بحران اقتصادی در سال 2007 تا حال نشان می دهد. بیش از 6 میلیون این جوانان اکنون از جستجوی کار مایوس شدند. مشکلاتی که جوانان با آن روبرو می باشند در حقیقت چگونگی وضعیت بازار کار را نشان می دهد. در اتحادیه اروپا از هر 5 نفر زیر سن 25 که می خواهند کار کنند یک نفر آنها بیکار می ماند و تعداد زیادی دیگری مجبور می شوند که به کارهای نیمه وقت و غیر رسمی مشغول شوند. ماتیو کونیاک یک جوان از دفتر سازمان بین المللی کار در بنکاک می گوید نسل جوان در ساحه پیدا کردن کار بیشتر از همه با تبعیض روبروست. در وقت رشد اقتصادی جوانان آخرین افرادی هستند که به کار استخدام می شوند و در وقت بحران اولین افرادی هستند که برکنار می شوند. بدترین منطقه برای کار جوانان شرق میانه و شمال افریقا است و تخمیناً از هر 4 جوان واجد شرایط کار یک نفر آنها به کار دسترسی ندارد. اما با گفته کونیاک در کشورهای در حال رشد قحطی کار هنوز هم بزرگترین مشکل می باشد که جهان با آن روبروست. عدم رضایت جوانان و بیکاری این تعداد بزرگ آنها در نهایت می تواند نارامی های اجتماعی را دامن بزند که در انقلاب های شرق میانه و شمال افریقا می توان نمونه آن را مشاهده کرد. از این رو سازمان جهانی کار، سازمان رشد و همکاری اقتصادی و دیگر سازمان‌ها خواهان ایجاد سیاست‌هایی می‌باشند که تمرکز آنها بر جوانان باشد. از جمله طرح برنامه‌های تعلیم و تربیت برای جوانان.
رنگ‌های زندگی.
من رحمان هستم، دریور ریاست نشری وطنداران
که مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ میشه. چقدر وقت میشه خودت دمیجه دریور هستی و کار میکنی؟
تقریبا یک 9 ماه میشه که دمیجه کار میکنم و دریوری میکنم.
و از سابقه دریوری چقدر وقت میشه؟ آیا تجربه داری در دریوری؟
بله، ما یک 3 سال در ریاست ملی بس هم دریوری کردیم.
آیا خود دمیجه راحت احساس میکنی یا وقتی که در ملی بس بودی و کار میکنی؟
نه، دمیجه خود را آرام هستم. بله،
دمی ساحه کارتان که شما دریوری را پیش میبرین قیمت های تیل چطور است؟
ورق تیل زیاد قیمت شده، آل فعلا قیمت شده.
مثلا میشه برما بگوی که تیل پترول یا تیل دیزل یک گیلنش به چه قیمت بفروش میرسه؟
تیل پترول آل یک لیترش با مگردش خودش از دیگه که چه قیمت موتر میگده و نمقدر مصرف هم زیاد هستند، موتر هم زیاد هستند. یک لیتر فی لیتر تیل پترول 55 رو پست و دیزل 61 60 رو پست اگه میخواد.
در زندگی شخصی تان میشه برای ما بگوین در کجا زندگی میکنین؟
ما در اصلی هستم از ولایت کابل، سالی دسبز و فعلا هستم در پلچرخی.
یا باغ و زمین داری؟
بله، باغم دارم، زمینم دارم.
پیداوار خودتان چی هست؟
انگور زیاف هست، بادام و سنجت هست.
بفروش هم میرسانین یا ای که تنها به زندگی خودتان کفایت میکنن؟
نه، بفروش هم میرسانیم. ما
به بازار میبریم؟
به بازار میبریم، بله.
خودت که یک دریور هستی، در موترت آیا رادیو را مشنوی؟ رادیو داره موترت و اگر مشنوی کدام رادیو را زیادتر مشنوی؟
والا خودم که در مسیر جلو باشم رادیوی آزادی را زیاد مشنویم، گزارش خبری را زیاد مشنویم.
تشکر است.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
یک ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
همیال ما خودم یک جلارم صد لفظه می گفت.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. در این برنامه در مورد چبلی کباب، یکی از غذاهای مشهور که بازاران در این اواخر پر جمع جور شده است، گزارش را پیشکش میکنیم. بعد از آن درباره استفاده عناب که از جمله میوه های دوایی است معلومات کوتاهی تقدیم می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، چبلی کباب یکی از غذاهای بسیار مشهور است که از گوشت سرخی، پیاز، مرچ، نمک و مصالحات مخصوص آن تهیه شده و در روغن سرخ می گردد. سابق در شهر کابل چبلی کباب فروشی خیلی کم بود و در پهلوی دیگر خوراکها چبلی کباب نیز به فروش می رسید. ولی با تحولات چند دهه اخیر که در افغانستان مردم مهاجر شدند و با برگشتشان از کشورهای همسایه با خود بعض از خوراکها را مانند دیگر رسمها و عنانات جدید عام‌تر ساختند و بازار چبلی کباب در این اواخر رونق یافته و تعداد دکانهای آن نیز افزایش پیدا کرده است. اسماعیل لکنول که سابقه زیاد در پخت و پز چبلی کباب دارد، دکانش در مدینه بازار قلعه فتح‌الله خان است. در مورد چبلی کباب و مواد آن می گوید.
ولاد پشوار خوب بسیار زیاد واک شده، تقریبا یک 40-45 سال شده. چپلی کباب منجا چی شده جور شده. چپلی کباب از کوپتا، رومی، پیاز، مصالحه که داره و سودا استا و نمک چینی استا، زیره و دانیا، نردنا، مرچ سرخ، یک مصالحه استا که اینجا کم استا، میتری استا، 16 سال شده که می کار میکنه. این چپلی کباب نیستا، این چپلی کباب استا. یعنی آور میاد میخاتا، چپک میاد. حال خود کباب بیخی زیاد رواج شده. قبل خوبی برگو گیان که زیاد رواج که هست خوراک هست در پاکستان با زیاد به حساب کیلو میپرشه. خوراک ما خود 70 روپای میپرشم. دو چپلی کباب و یک نان یک خوراک میایم.
چپلی کباب را معمولا از گوشت گاو میپزند و قبل از پختن آن را با پیاز و مصالحات اخته میکنند تا کبابش ملایم و خوشبو بیاید. بعد از آن در کرایی های بزرگ که گنجایش چندین چپلی کباب را دارد سرخ مینمایند. زلگای چپلی کباب فروش منطقه کارت نو کابل در مورد کیفیت و پخت چپلی کباب چنین میگوید:
چپلی کباب دیگه تا به اندازه که روغن گرم میشه در دو دقیقه سه دقیقه پخته میشه. الان پاوا کار داره دیگه. روغن شما میتو یک روغن میباشه که زود نمیسوزه. روغن گلچاپ میباشه یا روغن خارجی کار نمیشه که خاطر زود میسوزه قف میکنه. خب یک ساعت یا یک و نیم ساعت یخته کردن کار داره. پیاز اخته میشه در زیره در مرچ کلش یک جای دزده میشه. آرد جواری کم مفته از گوشت گاو میشه. گوشت گردن روزانه دیگه یک روز یک 5-6 تا 10 سیر گوشت آورده میشه. گوشت چپلی کباب سوخته نمیشه. بعضی او کش میکنه، او که کش کرد بعضی که خودت ماشین میکنی یاو میکشه، او که کشید کبابش خوبش نمیشه، روغن خراب میکنه، سیاه میکنه. اما گومش کلال میشه و نمو وقت اگه میشه کار از او اگه نمیشه دیگه گوشتش خود ما دست خود جور میکنه. از گوشت بعضی کباب خوبش نمیشه.
پختن چپلی کباب بیشتر در مناطق پشتون نشین افغانستان رواج دارد و گفته می شود سابق بیشتر چپلی کباب پزی در پشاور پاکستان بوده که توسط استادان مجرب آن این خوراکه به شهرت رسیده است و حتی علاقمندان چپلی کباب از لاهور، اسلام آباد و دیگر شهرها به خرید آن پشاور می آیند. هاشم خان یک تن از دکانداران چپلی کباب ولایت کنر درباره بازار چپلی کباب معلومات داده و از جاهای مشهور چپلی کباب پزی یاد می کند.
دا اول ها بچه دغه چرغان چوک جلیل کبابی په حوال نو وس به خبر کې
چپلی کباب پزی زیاتر در منطقه چرغان چوک پشاور رواج دارد که چپلی کباب پزی جلیل مشهورترین آن می باشد و همچنان در بخشی پل پشاور نیست چپلی کباب پزی است که مردم به کارتن ها از آنجا به دیگر نقاط پاکستان انتقال میدن و چپلی کباب خوب آن است که گوشت سرخی خالص داشته و مصالح آن خاص باشد و اولین استاد کسب چپلی کباب به نام تاج محمد بود که در پشاور زندگی می کرد.
اول استاد می تاج محمد بود.
با باور ایده دکتران ثابت شده است که غذاهای سرخ شده به خصوص کبابهایی که در زغال پخته می شوند و یا در روغنهای خیلی استفاده شده سرخ گردیده و خورده می شوند نه تنها به میده و جگر بلکه سرطان‌زا می باشند. باید از مصرف بیش از حد آن جلوگیری نماییم. و چپلی کباب غذایی که تنها در بریانی روغن پخته می شود از ضرر بیشتری نسبت به سایر خوراکها دارد. متخصصین ثابت نمودند که هین پختن چپلی کباب پیاز آن قبل از گوشت بریان و حتی تا پختن گوشت به زغال مبدل می شود و علت سرطان‌زا بودن آن هم همین مسئله و خوردن پی در پی آن است. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های عزیز، عناب یکی از میوه هایی است که برای دوانیز در طب سنتی کار گرفته می شود. درخت عناب در مناطق گرمسیر رشد می کند، برگ های آن کوچک و دندانه دار است و رنگ میوه آن خرمایی و مزه شیرین دارد. در اول بهار مانند دیگر میوه ها گل می کند و در تیر ماه از درخت چیده می شود. عناب را مردم بر علاوه این که تازه می خورند از خشک آن با چای استفاده می نمایند و در اکثر کشورها شربت عناب مانند نوشابه های دیگر به مصرف می رسد. مخصوصا در کشور چین عناب را به نام خرمای چینی یاد می کنند. عناب در مناطق غربی افغانستان به خصوص در کوهستانات ولایت فرا زیاد پیدا می شود که از آنجا به دیگر جاها صادر می گردد. حمید یک تن از باشندگان ولایت فرا در مورد عناب معلومات بیشتر می دهد.
عناب یکی از میوه‌های خشک افغانستان میباشد که در مناطق غرب افغانستان که ولایت‌های فرا و هرات به شکل طبیعی می‌روید. ماه حمل گل می‌کند در ماهای خزان یعنی ماهای عقرب و قوس چیده میشه از درختی میوه. رنگ خود عناب رنگ جگری میباشه، جگری بسیار تیز، مزهشون هم تقریبا شیرین است، تازش هم خورده میشه و خشک هم میشه. که اکثر هم میوه ما شما راسن از مناطق فرا و هرات صادر میشه به طرف هندوستان.
دانشمندان عناب را به دلیل داشتن لعاب زیاده که دارد نرم کننده سینه و ضد سرفه دانستند. همچنان عناب در طبابت یونانی برای چندین نوع مرض مفید خوانده شده و حتی از برگ و ریشه آن استفاده های زیاد می شود. عصاره برگ عناب گلودردی را بهبود می بخشد و دانه عناب خاصیت دوای مسکن را دارد. محمد حاسف همدرد یک تن از طبیبان یونانی است که در جاده آسمانی شهر کابل دکان دارد. وی در مورد فواید عناب توضیح می دهد.
لحمان حکیم صاحب یک شعر گفته دی به حکمت صحیح نه خالی، چیزی که نباتات است خداوند جل جلو هم از یک حکمت ماندگی است. اونا به یک درخت دارد در ما یک مقصد پخته میشن، بعضی مردم مشور میتکن خشکی ازی به چند نوی مردم استعمال میکنن. خب شرط ازی است که اونا با 21 دانه باشه و 11 دانه هنزر میگی یا هنجیری خشک باشه، یا در بین شیر تر میشه یا در بین عرق گلاب. بکی ناری اول انجیرش خورده میشه، بعدش عناب خورده میشه، بعد از این معاوشش میکنه ولی در شکم خالی. به خاطر چربی خون، کلسترول خون، زیبایی صورت بسیار موثر است. برگ از یک کیفیت داره، خود دانه عناب دیگه کیفیت داره، ریشه از دیگه کیفیت داره. به خاطر تقویم موی حتی اکثر مردم یک قسم سردردی داره، سردردی رو مکمل گم میکنه، سبوسک داره، اونها رو هم بخشی گم میکنه.
حاجره باشنده خیرخانه شهر کابل در مورد فواید عناب چنین میگوید:
عناب بسیار یک میوه خوب است، مثل سنجتواری است که با میوه خشک یک جا خورده میشه و همچنان برای گلودردی، سینه دردی، سرفه و اثرش مثل یک مسکن میباشه. من خودم همیشه از این استفاده میکنم. حتی میمانا وقتی که میان به یک جا با میوه خشک کشمش و بادام و چهارمغز و جلغوزه ای را یک جا کرده برایشان میمانم و همچنان چرک سینه را از بین میبره. چرک هوای امی کشور ما بسیار آلوده است، به خاطر این است استفاده میکنم. اونا با قدر قیمت هم نیست، میشه که آدم همیشه ای را بگیره و بخوره. مخصوصا میتونیم اونا با در آخرای فصل تابستان تازیش استفاده میکنیم که مثل خرما مزه میده.
در برخی مناطق از میوه اونا برای تهیه سرکه نیز کار گرفته میشود. در افغانستان خوردن این میوه کمتر رواج داشته و معمولا در عطاری ها به فروش میرسد و نسبتا با نرخ ارزان دستیاب است. اما کاربرد عناب در ایران، هندوستان و پاکستان بیشتر به صورت میوه خشک می باشد. گل عیاز دکاندار کوچی مارکت مندوی کابل درباره قیمت عناب می گوید:
ما دکاندار هستیم، مثلا اینجا هست گیاه دوایی بزباش هست، زرسرک هست، مثال عناب است 200 قلم است تقریبا. عناب پیداوار کل افغانستان است، خود زیادتر از فرا بر ما میاد، تهران نمیاد، ما می خریم 3-700 روپیه. زیادتر در ایران میره و بعض وقتا که ایجا کم میشه از ایران میاد، همونجا بسیار رواج است. پاکستان خودش داره، پاکستانی ها به نام بیره میگنشه.
نگفته نماند که به قول طبیبان عناب خواص سرد دارد و برای کسانی که سرد مزاجند باید عناب را با کشمش بخورند و از خوردن زیاد آن اجتناب ورزند.
شنونده های عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است آن را پسندیده باشید. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. شاد و موفق باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ،
با شنیدن برنامه ما خوش آمدین.
بله، چطور هستین با فصل زمستان و هوای سرد؟
خدا کنه که جلابای تیل و گاز و چوب امسال دلشان با حال مردم بسوزه و احتکارش نکنن تا تیل و گاز و چوب یک دفعه قیمتش از زمین به آسمان نره.
بله، به همی امیدواری سرپوش مرتبان ای هفته را باز میکنیم و مرباش به شما میخورانیم.
در شروع سر به یکی از اماما میزنیم و میشنویم که چی گپاس.
آبه در اتاق بیکار داری؟
آدم اتاق آخر برو.
یه شامپو بیار بیادر. و اما میچوشدی
در کدام اتاق هستی؟
قده بیادر در اتاق نلسی که سوه؟
خواه این نرسیدم. ما بگی
مرا. ای بابا آلینا قطیچیت واش کنم. کدام دانه قیچی میچی نداری؟
نه بیادر، قیچی از کجا شد؟ امرای دندانت پاره کن سرشم. او بیادر
یما بده خو پاکو.
چرا؟ چی شده او بیادر؟
کدام نفر اینجا چطلی خود کنه بابا؟
خیر از بیادر سرشم پاک تو پاک میشوه.
او بیادر اوه الکو چی میکنی؟
اینا میکنم صبر کن. ورخطا نسو ورخطا این اکو بیادر
بیخی اخی مازم بیادر ایچی نخم اما ما بابا او یک داره و او گرمه. وای در گرفتی او بیادر چی میکنی؟ سختان دیباره اوشته دیگی؟
خب گفتی او گرمه اینا کنه؟
ما خونه گفتم که او یخه قیب کن در بگیری امامی که ما رو در دادی بابا.
امامی دود بوی از کجا میایه؟ تو سعید کن که چیز در نگرفته باشه.
چیز گپ نیست بیادر، بوی پلاستیک های بیکار است که تا دیگران امام انداختیم. به
او بیادر چی میکنی؟ میخوام حالا مریض میکنه وی؟
خیر است تشویش نکنه. نه پیکین های امام آواز میکنه که دود برای وی چقدر قول مقال میکنه شما.
او بیادر واز نکنی که شمال به یخ ما میزنه.
راش مگه آن نمار
ایچی
آنم
برای خواهی ایچی آنم
بهتر است که خدا اوکش کنیم برای این بیادر.
او بیادر روی لکو که امال گرم قطع کردی امال یخ نه؟
راست میگه او بیادر روی لکو.
والا بیادر را ببخشن که واترپمپ امام خراب شده و دشاوران نمیایه. هر کس خدا اوکش میکنه صدای خدا بکشه که برش یک افتا و او بیارم.
او بیادر تو چی میگی؟ ده گفته او چه قسم خدا اوکش کنه وی؟
من گفته او که خدا اوکش کنم. از این که در خانه ما میکنیم خوب بود.
خیلی حسین ما بگی ببخشی دیگه که اوش یخ هست.
مرا تیشو که شامپو در چشمان رفته، چشمان سوخت داره بیگی.
یا دفتر او با مام بیار که خدا اوکش کنم بابا.
اینه من ایام از خودت دمی جستی بیره دست کمک بری بلند کن.
مره یک جان پاکی بیخی یخ موزه توی.
اینه من بگی اینه بگی
یک جان پاک با مام با تگمش تو تیسو.
صبر کو بیادر، در کل امام یک دونه جان پاک هست. بانکی بیادر خود خوش کنه باز تو خود خوش کنه.
چی میگی او بیادر؟ امرای هم جان پاک چند نفر خود خوش میکنه به این امام؟
آدگه اوه اینجا خروپا نیست او بیادر که هر کس یک دونه جان پاک میگیره.
او بیادر یک جان پاک نو بیار، میخریم از پیشت به پایسه نمیگیریم. برو
قربانه که چواب و گفتم جان پاک های فروشی ما خلاص شده. اگه زیاد نجاره داری ما بگی اینه دستمال ما قطعش خوش بخودم.
چی؟ گفتی که چی خود خوش کنم؟
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه یک مصاحبه تقدیم میشه.
شنونده
شنونده از برنامه مربای ماشت این هفته خود به دفتر یکی از ادارات دولتی رساندیم و با یک پای کامپیوتر یک مصاحبه را انجام دادیم که شما را به شنیدنش می جلبیم. سلام کامپیوتر جان.
و علیکم، بیا خوش آمدی.
چطور هستی؟
چطور باشون خوی نمی بینی؟ مرا 2 سال پیش از خارج آوردن در افغانستان و یعنی در دفتر مدیر زم مواظبه ماندم تا از من استفاده کنه دیگه.
برو خوش باش که در داخل یک دفتر هستی. بیا در آی در پیادره و سرک افتادن. اروز از است خاک و دود جان در جانشان نمانده.
برو پشت خیسه نگرد، اینجا از پیادره و سرک کمتر نیست. بگم باش.
چرا چی شده کامپیوتر جان؟
در اینجا نمیبینی که یک بلست خاک سرم شیشته و کسی نیست که من را پاک کنه؟
چرا؟ کس از تو استفاده نمی کنه؟
استفاده می کنه، اما با پاکی و صفایی و صحت من توجه نداره دیگه.
توجه که نداره تو ها مثل خوشواره که خدا ناق ناق مریض مندازه. مریض بر تو، کسی دفتر ببره نه یک جای دیگه.
اگه خدا مریض بر تو از بعد بدتر میشم. بچه کاکایم که در مدیریت خدمات بود یک روز خدا مریض انداخت، 1.5 سال میشه که پیش دکتر رفته و تمام بدنش پیش دوگاری کردن و جور نشداله.
خیمو موموری که بالایت کار میکنه، اموره یک گوشانه برسان که غمت تا بخوره.
کاش که مامور از من استفاده میکرد. هر روز بچه مدیر محاسبت هم گیم بازی میکنه. در حالی که ما برای گیم نه بلکه برای کار اداره آورده شده مادم.
خو خیلی تو ها؟
وقتی که کارمندا با من دست میزنن مدیر صاحب قول مقال میکنه و میگه که دست نزنین که خراب میشه، اما وقتی که بچهش مرا خراب میکنه و اگه یکان دفعه درست کار نمیکنم هیچ چیز نمیگه، لق لق طرفم سیل میکنه.
در این وزارت بر مدیریت یک پای کامپیوتر خریداری شده؟
نه، بر دفتر 3 پای خریداری شده بود و 1 پای از مدیر بود و 2 پای از کارمندا، اما کامپیوترهای کارمندا را مدیر صاحب اما تر قند و قروتش کردن که هیچ کس نفهمید که چی شد.
چی گفتنی داری؟
چی گفتنی داشته باشم؟ هرچی که بگویم فایده نداره، چرا که گوشای مسئولین کر است و صدای کسی را نمیشنوند. برو دیگه کال و نبچه مدیر صاحب آمد اینال گمزه و جان ما میکشه.
خوخی وقت خوش کامپیوتر جان.
چی وقت خوش؟ من میگم سرم گم میزنم، تو میگی وقت خوش کامپیوتر جان.
شنونده های عزیز، گروه عاشقان به سرحد مربای مارچ یفته یک آهنگ تازه و نو تیار کردن که با وزیر و رابندان سرکا رابطه دارن.
خوب است، میشنویم که چه قسمون خواندن؟
دلار شده یار تو، فساد شده کار تو. دلار شده یار تو، فساد شده کار تو. قاچاق بری میکنی مافیا خریدار تو، مافیا خریدار تو. صفا صفا میاین چه با خطا میاین، سرکارا ببندین که وزیرا میاین. صفا صفا میاین چه با خطا میاین، سرکارا ببندین که وزیرا میاین.
برو دسترک مردم شده اوش برک، آستا برو دسترک مردم شده اوش برک. با غرفش میایی ترافیک شده لادرک، ترافیک شده لادرک.
صفا صفا میاین چه با خطا میاین، سرکاره ببندین که وزیرا میاین. صفا صفا میاین چه با خطا میاین، سرکاره ببندین که وزیرا میاین.
تو گرو زینا قطار است وزیر مثل مار است گرو زینا قطار است وزیر مثل مار است از طرز بادیگار داشت ترافیک زرد و زار است ترافیک زرد و زار است صفا صفا می آید جوار خطا می آید سرکار ببندین که وزیرا می آید صفا صفا می آید جوار خطا می آید سرکار ببندین که وزیرا می آید
وزیر میره خرامان جاده شده را بندان وزیر میره خرامان جاده شده را بندان ده سال شده میگویم ای کار نداره پایان ای کار نداره پایان
صفا صفا میاین چوار خطا میاین سرکاره ببندین که وزیرا میاین صفا صفا میاین چوار خطا میاین سرکاره ببندین که وزیرا میاین
بای مرچک نوش جان کردین مفت جور نشده بود
بله برای تهیش جاوید فیضی مرچ خریده بود
صدیقی بشردوز او را ریزه کده بود
راتب ندیم او را ششته بود
و شو محمد نوران دیگدان چلان کده بود
آصف پیمان مواد دیگش مثل بوره و دیگه چیزا را تیار کده بود و ما غمچکان او را در دیگ انداخته بودم
و ما قندیگال خندان چمچه زده بودم تا که پخته شوه و شما نوشن جان کنین
بله ما دیگه رفتیم که غم